خودکشی کنه یا مثلا
فرمان نرون.
فرمان نرون در واقع داستان زندگی اینه. داستان زندگی فقط سقراط نبود که جام شوکران مجبور شد بنوشه، همه ما باید آماده نوشیدن جام شوکران در اون لحظه خودش باشیم. بلاها، این تعبیری که من از حضرت مولانا خوندم، در واقع اشاره به همین هست. به یه معنا بحث معنای زندگی بدون اون نیمه خالی معنا نداره.
دقیقاً. و به نوعی بحث کردن درباره رواقیون در ادامه منطقی صحبت‌های ما در جلسات گذشته، اینجا که به رواقیون رسیده، یه حسن تصادف جناب دکتر، حسن معناست که به اون نیمه خالی لیوان هم، به اون جنبه ناکامی ها و به تعبیر شما به اون پرتگاهی که هر بندبازی میترسه بهش نگاه کنه، بندبازی که میخواد خوشبختی رو تجربه کنه، رو برای ما به نمایش میذاره و حرف ازش میزنه.
حالا واقعا نمیدونم اگر فیلسوفای رواقی الان تو تهران بودن با این هوای تهران میتونستن باز به ما بگن، یعنی توصیه میکنن. ولی به هر حال ببینید، من امروز یک کلاس فلسفه داشتم بعد از ظهر، کلاس ابن سینا بود و دکتری فلسفه بود. تا قبل از کلاس به قول معروف میگن یه پامنبری رفتم قبل از اینکه درس اصلیم شروع بشه، و اون همین بحث بود که ما و شما به دانشون گفتم تو همچین جامعه میخواییم فلسفه بورزیم و خرد بورزیم، در شرایطی هستیم مثلا شما وقتی این اتاق من که دانشگاه تهران یه ویوی داره رو بیرون که کاملا بازه و اگر هوا خوب باشه شما کوه رو میبینید و آره اختیار دارین. حالا این به ما رسیده از این بعد، ولی در روزهایی که آلوده میشه هوا، به قول چیز میگن دیس اپیر میشه، ناپدید میشه، شما در واقع کاملا دیگه هیچی نمیبینید و این آلودگی را ببینید. حقیقتش اینه که ما تو خلا زندگی نمی کنیم. فلسفه ورزیدن تو خلا چیزی هستش که یه درس خشک و انتزاعی میشه، ولی شما وقتی میاد مثلا آرای کسی مثل آلندرو پاتن رو میبینید، میاد به همین فیلسوفان برمیگرده، به سقراط برمیگرده، به فیلسوفان رواقی، به سنکا برمیگرده و سعی میکنه از اینها کمک بگیره. به دوستان میگفتم آقا ببینید، ما باید تمرین کنیم با این واقعیت هایی که چه بسا میشه این واقعیت ها رو هم عوض کرد و چه بسا بخش عظیمی. حالا ما این بحث که امشب شروع میکنیم معناش این نیست که ما میخواییم بگیم فلسفه توجیهگر وضع موجوده، چون مرحوم دکتر شریعتی یه تعبیری داشت، میگفت فیلسوفان پوفیوزان تاریخ هن. و این تعبیر خیلی تعبیر تندیه، ولی در یه جا
یک سو نگریستنه
از یه جاهایی هم شاید بخشی از حقیقت را بیان بکنه، ولی نگاه ایدئولوژیکی نسبت به فلسفه قایده. که من با اینکه خیلی دکتر شریعتی دوست دارم، ولی واقعا این تعبیرش تعبیره نه، واقعا فلسفه و از جمله فلسفه رواقی هم میرسیم نمیخواد وضع موجود را توجیه بکنه و نمیخواد بگه هرچی هست ما بپذیریم، هرچی تو این لیوان هست بنوشیم، ولی به ما میگه بعضی از واقعیت ها رو ما نمیتوانیم عوض کنیم و بعضی واقعیت ها رو باید بپذیریم و بی خود نجنگیم. حالا انشاءالله در طی این بحثی که داریم توضیح خواهم داد که چگونه میتوانیم از فلسفه رواقی که به اصطلاح تقریبا بخشیش مربوط به 300 سال قبل از میلاد مسیح و رواقی رومی، در واقع دو شاخه میشه، رواقی یونانی و رواقی رومی. رواقی رومی که تقریبا معاصر مسیح، میلاد مسیح هست و 50 سال 60 سال بعد از میلاد مسیح، ما چگونه میتوانیم از این فلسفه بهره بگیریم و به آرامش برسیم.
بسیار عالی. جناب دکتر اگر مایل باشین نقطه آغازمون رو که خیلی مقدمه خوبی هم داشت از طرف شما، این داشته باشیم که زمینه و زمانه پدیدار شدن رواقیون در واقع چه زمینه و زمانه بود در نسبت بر مفهوم خوشبختی، یعنی در واقع رواقیون تو چه زمانه ای اومدند مسئلهشون مسئله خوشبختی، سعادت، نیکبختی انسان شد و آیا عطف به اون رویکردهای قبلشون نداشتن؟ چون بسیاری میگن در واقع رواقیگری سنتزیه برای نگاه‌های پیشتر است.
درسته. نیچه، شوپنهاور، ببخشید، شوپنهاور معتقد فلسفه رواقی در واقع سنتزی است از فلسفه کلوی. مسئله‌ای که واقعا تاریخ غرب بوده تو تاریخ خود ما هم بوده، زمانی که جامعه خیلی دچار تنش میشه و بحران‌های عجیب، جنگ‌ها و دربدری ها و مسائل اقتصادی وحشت ها پیش میاد، افراد سعی میکنن به درون پناه ببرن. راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حضون. یه جورایی بعد از سقراط شاگردای سقراط پراکنده شدن و بعد از محاکمه سقراط و حادثه‌ای که اتفاق افتاد و اون هیئت منصفه‌ای که رأی داد به محکومیت سقراط و به قول نیچه میگه حقش هم بود واقعا، چون جوانان آتن را گمراه میکرد و در حقیقت این شاگردا هر کدام یک گوشه‌ای رفتن و بخشی از تعالیم سقراط را مبنا قرار دادن. مثلا یه جورایی شما میبینید اریستیپوس کورنئی کورنائیان را بنیان گذاشت، مکتب کورنئی که میگفت زندگی فقط لذته، ما اهل کبابیم و ربابیم و شرابیم، خوشاک کباب است و رباب است و شراب است. یعنی در واقع اون راه اپیکوری را در واقع در پیش گرفتن، منتها نه به تفسیر اپیکوری که قبلا توضیح دادم. یه دست شاگردای سقراط به اصطلاح کلبی ها شدن. کلبی ها در واقع این تعبیر فارسی که کلب البته معذرت میخوام به معنای همین سگ هستش، و این کلبی ها در واقع آدم های بی خانمانی بودن که در خیابان ها میگشتن و خیلی سخت زندگی میکردن،
زندگیشون از دریوزگی در واقع
بله پشمینه پوش بودن در واقع. یه جامعه داشتن به نام جامعه کلبی که بر روی خودشان مینداختن. و این کلبیون در واقع یه گوشه دیگه از تعالیم سقراط را گرفته بودن و اون که زندگی هرچه ساده تر باشه آرامش بیشتره، منتها اینا با طعم خیلی تندی از آرامش، ریاضت خیلی تندی و خیلی سخت در واقع اینه در پیش. افلاطون هم که رفت آکادمی رو تأسیس کرد در واقع، یه عده‌ای هم رفتن مثلا اون بخش منطق تفکر سقراط رو. در این میانه یه تفکری هم به وجود آمد، اپیکوریان هم که توضیح دادم و شکاکان که حالا حوصله زیاد میخواد و شب مهتاب میخواد، رواقیون آمدن یه جریان حد وسط را گرفتن در واقع. فیلسوفان رواقی دغدغه همون دغدغه‌های سقراط بود در واقع، یعنی مخمسه انسان به قول کرکگارد میگه و پاسکال بعدها میگه مخمسه انسان. انسان میخواد به آرامش برسه و به شادی برسه و به خوشبختی برسه، چگونه؟ این سوالی بود که برای رواقیون مطرح شد و اینها در واقع آمدن و زنون که بنیانگذار مکتب رواقی هست، البته این زنونی که در اینجا میگیم غیر از اون زنون الیایی یا الایی هست که اون پارادوکس
معروف زنون
لاک پشت و آخیلس را به اون میگن، هفت تا زنون دیگه هم بودن در واقع،
حداقل این دو زنون مشهور، اون زنون
زنون کتیومی بهش میگن،
غیر رواقی شاگرد فیثاغورس هم بوده گویا، یا
این ظاهرا شاگرد یکی از همین کلبیون هستش. این اون زنون چیز را میگی؟
بله
اون شاگرد. ولی این زنون ظاهرا پدرش یه تاجر بود، بعد میرفت تجارت و از جمله چیزهایی که با خودش می آورد کتاب می آورد. بعد این پسرش که اهل کتاب خوندن بود و مطالعه، پدرش هم تاجر بود، کم کم علاقه‌مند شد، به نوعی با آراء سقراط آشنا شد. بعد در اثر یک مسافرت دریایی، تصادف دریایی، به آتن آمد و در آتن میگشت، دنبال یک کتاب فروشی رفت و گفت آقا این من بخوام یک کسی مثل سقراط پیدا بکنم چجوری میتونم پیدا بکنم. ظاهرا همون لحظه یکی از این کلبی ها از در کتابخانه رد شد و کتاب فروش بهش گفت این آدمی که تو میبینی همون ادامه سقراطه. کلبی اون تو بازار میرفتن و خیلی جالبی اخی افراد میگرفتن، حتی به زورم وارد خونه ها میشدن و با افراد بحث میکردن. در واقع زنون از همینجا داستان شروع میشه و اینم که تعبیر رواقیون میگن، رواق پرنگار جایی بوده که اینها، خود زنون کتیومی در واقع میرفته اونجا و سخنانی هاش را و خطاب هاش را در اون رواق پرنگار ارائه میکرده.
در واقع فضای نیمه محصوری محصور.
آره فضایی بوده که تقریبا فضای چیز بوده،
هم عمومی بوده و هم واقعی بوده.
بله. و اینا یه مقدارم البته چیزم هستن، یعنی میگفتن که ما نیازی نداریم به این که مدرسه داشته باشیم، نیازی نداریم به اینکه خانه داشته باشیم، نیازی نداریم به اینکه اون مفهومی که الان، حالا جالب آقای دکتر هدایتی، بسیار جالبه، بسیار جالبه که الان حالا انشاءالله میرسیم،
انشاءالله.
یکی از بحث هایی که مطرح شده اینه که سادگی اختیاری چقدر نقش داره در آرامش و چقدر نقش داره در واقع خوشبختی،
حال خوب اصلا.
بله بله، سادگی. حالا این بحث سادگی انشاءالله میگیم که اینها فیلسوفان رواقی در واقع یه جورای بنیانگذاران اینو طرز تفکر هستن که زندگی ما هرچی پیچیده تر باشه، هرچی ما دغدغه بیشتر برای خودمان درست میکنیم، درگیری بیشتر درست میکنیم، از خوشبختی دور میشیم.
دقیقا های دکتر، عطف به همین موضوع یه فیلسوف معاصر به نام ایوان ایلیچ که باید قاطی نشه با ایوان ایلیچ معروف تولستوی، یه بحثی درباره آزادی داره و صراحتا مفهوم آزادی رو مخل آرامش انسان میدونه. به این معنی که وقتی که ما توانستیم انتخاب کنیم بین چیزهای مختلف، گویی آرامش هم از ما رو بوده شد.
دقیقاً اریش فروم هم کتاب
گریز از
آزادی
ناظر بر همین معناست به لحاظ روانشناختی.
و زندگی اینا یکی از تمهایی که حالا از کلبیون گرفتن، اینی که شوپنهاور میگه این سنتز از کلبی‌ها هست. کلبی‌ها بیشتر یک مکتب عملی بودن و ریاضتکش بودن و بیشتر بر سختی زندگی نظر داشتن. اینها آمدن یه جوری گفتن آقا ما یه فلسفه‌ای درست کنیم، چون اینا در یه جورایی هم میخواستن مرید جمع کنن و مخاطب جمع کنن. آمدن جنبه های زیبای مکتب کلبی را گرفتن، اون جنبه های زمختش را کنار گذاشتن
و غیر واقعیش،
آره غیر واقعیش، مثلا این ریاضت کشی را به اون شکل سختش کنار گذاشتن. لذا اینا اهل لذت هم هستن، اهل شادی هم هستن، اهل آرامش هم هستن. و ولی میگن چجوری ما میتوانیم اینا را در کنار هم اون سادگی کلبی را میگفتن باید حفظ کنیم، مفهوم سادگی را. و یه عناصری از فلسفه قبل از خودشان، فلسفه سقراطی، بهش اضافه کردن و به قول شوپنهاور میگه امر عملی را تبدیل کردن به امر نظری. و از این طریق هستش که فلسفه رواقی برای انسان جدید جذابیت داره، چون انسان جدید ظاهرش با اون ریاضت کشی های پشمین پوش تندخو، از عشق نسنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنن، با اون میانه ای نداره.
دقیقا.
ولی واقعا یه جورایی من گمان میکنم، من نمیخوام قضاوت کنم، من گمان میکنم بعضی از بخشهای از ادبیات عرفانی ما مثل حافظ میشه با تعالیم رواقی جور در بیاد و شاید هم نظرهایی داشتن. مثلا حافظ میگفت گر جرعه میداری شادی زهر جبینان خور و نازک بدنان،
یا مثلا هر آن کسی که در این حلقه نیز زنده به عشق، بر اون نمرده به فتوای من نماز.
یا مثلا تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زین دست، در سر هوس ساقی در دست شراب اولا. یا تأکیدی که حافظ بر زیستن در اینجا و اکنون میکنه، یا تأکیدی که مولانا جلال الدین بر این میکنه که فکرت از ماضی و مستقبل بود، جان از این دو رست مشکل حل شود. حالا انشالله تو بحث‌های بعدی هم بحث سادگی رو باید مطرح کنیم، هم بحث زیستن در اکنون و اینجا رو باید مطرح کنیم. اینا اون چیزایی بود که رواقیون خیلی روش
چکه کردن. دکتر، با این فرمایشتون خب اهل فضل میدونن که وقتی ما صحبت از عرفان میکنیم یک جریان زهدی داریم، یک جریان
عشقی
یا جریان اهل سکر و اهل سهر
نظری داریم.
دقیقاً. و به نظر میاد دقیقاً اون اتفاقی که در تاریخ فلسفه غرب داره میفته، کلبی هایی که میرسن به رواقی ها،
درسته.
اون عرفان زهدی هم مخصوصا از قرن 4 با بزرگی مثل رابعه یدویه و دیگران میرسه به یه عرفان عشقی و باروریش دقیقاً در مولاناست، در حافظ، در سعدیه و در بزرگان دیگه.
دقیقاً. و سعدی چقدر واقعاً مرد زندگیه و چقدر مثلا سعدی با این تعالیمی که در باب آرامش و شادی هست ما میتوانیم ازش بهره بگیریم.
همون سعدی که میگفت که گفت بر رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. در واقع یک رویکرد مبتنی بر زندگی در اینجا و اکنون، مبتنی بر لذت و زیبایی. سپاسگزارم جناب دکتر. با کیمیا همراه هستین، برنامه فلسفی گفتگوی شیرین در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی. با ما همراه باشید.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شنوندگان شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20. آن که زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. با کیمیا همراه بمانید. همراه بمانید.
شبی دست براری و دعایی بکنی، غم هجران تو چاره ز جانی بکنی، غم هجران تو چاره ز جانی بکنی. دل بیمار شد از دست رفیقان مدد، دل بیمار شد از دست رفیقان مدد. تا طبیبش به سراری و دوایی بکنی، تا طبیبش به سراری و دوایی بکنی. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم. غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. بازشارید خدا را، بازشارید خدا را، چه صفایی بکنید. بازشارید خدا را، بازشارید خدا را، چه صفایی بکنید. ما شبی دست براریم و دعایی بکنید، ما شبی دست براریم و دعایی بکنید. غم هجران تو را چاره ز جایی بکنید، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنید. دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست، دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست. تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنی،
ساز و نوایی بکنی.
ما شبی دست براریم و دعایی بکنی، ما شبی دست براریم و دعایی بکنی. غم هجران تو چاره ز جایی بکنی، غم هجران تو چاره ز جایی بکنی. طبیبش به سراری مدوایی بکنی، با طبیبش به سراری مدوایی بکنی.
ما شبی دست براری مدعایی بکنی، ما شبی دست براری مدعایی بکنی. غم هجران تو را چاره ز جایی بکنی، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنی. ما شبی دست براری مدعایی بکنی، ما شبی دست براری. I'm in the shadows.
پخش زنده شبکه فرهنگ با کیمیا در خدمت شما هستیم. این موسیقی، این قطعه موسیقای بسیار زیبا هم با صدای علی زنده وکیل و عنوان دست براریم شادمانی بود که از طرف تهیه کننده برنامه تقدیم شما شد، به ویژه شما دانش آموزانی که فردا رو به استراحت میگذرونید و بله و دانشجوها عزیزان. آی دکتر فکر کنم کلاس‌ها تعطیل شدن دیگه.
بله این خوشحالی
و البته ما ایم و این که این هوای تهران باید گفت با غم انگیزترین حالت تهران
چه کنم،
واقعا هم دست براریم و دعایی بکنیم و اینکه با غم انگیزترین حالت تهران چه کنیم، امیدواریم این هوا بهبود پیدا کنه. خب جناب دکتر برگردیم به گفتگوی خودمون. شنوندگان عزیز، بنده افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر علی زمانی گفتگو میکنیم درباره موضوع خوشبختی از منظر رواقی.
من عرض کردم که وقتی ما درباره خوشبختی حرف میزنیم باید ناملایمات، مصیبت‌ها، رنج‌ها، درد‌ها، اینها هم جایی براشون باز کنیم. و در واقع فلسفه رواقی تلاشی هست برای اینکه چگونه فلسفه به ما، چون به هر حال کشتی وجود ما چه بخواهیم و چه نخواهیم با یه امواجی برخورد میکنه و چه ما دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم حوادثی برای ما اتفاق میفته که بعضی از این حوادث ممکنه ما رو از پا در بیاره. بسیاری از افراد در وسط راه، در نیمه راه واقعا ناتوان میشن. حتما شما برخورد کردید و الان روزانه برخورد میکنید با آدم هایی که در مراکز مشاوره به دلیل واقعیت های سخت زندگی و واقعیت های سختی که در زندگی در همین تهران کنونی و با این فاصله های طبقاتی و با این واقعیت هایی که الان وجود داره، شما با دانشجویان یا با آدم ها یا با زنان و مردان خانه‌دار و کارگر و معلم و اینها برخورد میکنین که واقعیت ها اونا رو مچاله میکنه،
حال بدی دارند از مواجهه،
خیلی وحشتناک. یعنی واقعا اون حتی کسی مثل حافظ، شما واقعا حافظم با این نیمه خالی روبرو میشه. اتفاقی که از زیبایی های حافظه که شعر ترنگیزد خاطر که هزین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. یا جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینه. فلسفه رواقی در واقع یه تعبیری آقای دکتر سنکا به کار میبره، بسیار تعبیر زیباییه. اون تعبیر اینه که میگه من فلسفه زندگی خودم را مرهون فلسفه هستم و این کمترین دین من به فلسفه است. این آلن روباتن در همین کتاب تسلا بخشی های فلسفه این را آورده. ببینید وقتی که سنکا دستور داده شد که امپراتور، یعنی در واقع برای خالی نبودن عریضه دستور داد که او مثلا به جرم توطئه در اون جزیره‌ای که بود گفت باید خودکشی بکنه، تازه بهش ارفاق کرد که خودش شیوه مرگ خودش را انتخاب بکنه و رگهاش زد، بعد از مدتی دیدن نه نمرد، بعد دستور داد به تقلید از سقراط شوکران برای او بیارن و ظاهرن حالا اونطوری که در تاریخ هست اونم اثر نکرد، بعد در بخاری، در یک حمام بخاری در واقع به تدریج مرد.
خیلی مرگ عجیبی آره،
مرگ عجیبی آره، که ظاهرا اون کسی که ژاک لوی دیوید که اون تصویر سقراط، مرگ سقراط رو کشیده، یه تصویر دیگری هم کشیده، اون مرگ سنکا هست در واقع در جمع همسرش و دوستانش. بعد اینها شیون میکنن، داد و بیداد میکنن. جملاتی که به کار میبره در واقع نگاه فیلسوفان رواقی هست به فلسفه. میگه چه شده از شما را؟ کجاست اون فلسفه؟ کجاست پایداری هایی که ما سالها میگفتیم اهل فلسفه در برابر مصیبت ها دارن؟ و چرا شما این چنین زجه میکنید؟ چه اتفاقی افتاده؟ در واقع خود سنکا قبلا در تعالیمش میگفت فیلسوف کسیه که واقعیت ها رو میپذیره، با آخوش باد میپذیره. فرق فیلسوف با غیر فیلسوف اینه که منتظر رخ دادن این واقعیت ها است، منتظر مرگه و مرگ رو میپذیره، منتظر ناملایماته، منتظر شکست هاست. به هر حال این بخش از فلسفه مرهون فیلسوفان رواقیه و اینها میگن فلسفه هنر در واقع آماده شدنه، آمادگیه، تهیه فلسفه، تمرینه. اینی که من با خلقهای مختلف بتوانم کار کنم، اینی که با آدمهای جور و جور، حتی خود مارکوس اورلیوس که امپراتور روم بود، چون میدونید جالبه در بین این فیلسوفان رواقی شما هم کسی مثل مارکوس اورلیوس را میبینید که امپراتور روم هست، که اگه دوستان اون در واقع
تأملات
فیلم گلادیاتور را دیده باشن، اون فرماندهی که قیام میکنه و میاد از فرماندهان چیز هست، در واقع مارکوس اورلیوس هست و غیر مستقیم ما درباره مارکوس اورلیوس در اون فیلم حرف میزنیم. بسیار آدم متفاوتی بوده، آدم
فیلسوف رسمان،
فیلسوف بوده واقعا، به معنی واقعی کلمه فیلسوف بوده. بعد اون میگه هر روز صبح شما باید قبول کنین که از خواب بیدار میشی، باید بگی آقا امروز صبح، حالا به تعبیر من اینجور بگم، اورلیوس نگفته، امروز صبح آقا من با موتوریای روبرو میشم که درست برعکس مسیر من روبروی من میان با آینه من میزنن، با آدمایی روبرو میشم که مثل دیوانه ها رانندگی میکنن، با افرادی روبرو میشم. مارکوس اورلیوس میگه که شما با افرادی روبرو میشید که به شما توهین میکنن، چون بهش توهین میکردن، کاریکاتورش رو میکشیدن، امپراتور بود، انتقام نمیگرفت، مجلس سنا رو آزاد گذاشته بود که او را نقد کنن، و در واقع او میگفتش که ما باید بپذیریم در چنین جهانی زندگی میکنیم، در جهانی زندگی میکنیم که به تعبیر یکی از این بزرگان میگفت بدون ما چیده شده. اینجور نیست، ببین این خیلی مهمه، ما چرا ناراحت میشیم؟ انتظارات ما زیاده، ما انتظار داریم که مثلا فرض بفرمایید برادر من نمیره، البته من برادر ندارم، ولی مارکیا مثلا یه زنی هست که پسر 25 ساله ای داره، بعد این پسرش میمیره و وقتی پسرش میمیره 3 سال تمام عشق میریزه، بعد سنکا تعریف میکنه میگه زمانی که این عشق میریخت بعد از 3 سال دقیقا مثل روز مرگ فرزند، روز اول گریه میکرد. بعد سنکا بهش نامه می‌نویسه، میگه شما ببین اگر فقط فرزند تو بود و مرده و تو 25 سالگی مرده و ناکام مونده، حق داری تا آخر اون گریه بکنی، ولی واقعیتش اینه، به اطراف خودت هم نگاه کن، ببین فلانی و فلانی و فلانی هم جوانهاشون مرده. اینی که ما نگاهی به عالم داشته باشیم که بپذیریم که در عالم حوادثی ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه از دست بدیم عزیزانمان را، ممکنه از دست بدیم مسئولیتمان را، ممکنه اموالمان را از دست بدیم، ممکنه سلامتیمان را از دست بدیم، ممکنه آبرومان را از دست بدیم و ممکنه جانمان را از دست بدیم. اینی که ما باید آماده باشیم، تمرین کنیم. در واقع مشکل اصلی که امثال سنکا و مارکوس اورلیوس و اپیکتتوس، حالا جالبه که اپیکتتوس در واقع برده است، درست نقطه مقابل مارکوس اورلیوس، این رهبران چارگانه رواقیون رومی در واقع که خیلی هم تأثیرگذار بودن، سنکا بود، مارکوس اورلیوس بود، اپیکتتوس بود و روفوس. اپیکتتوس در واقع برده است، اربابش دستش پیچان، اینقدر پیچان، گفت ارباب این دست من اگه شما زیاد بپیچانی میشکنه، بعد دستش شکست، بعد گفت ارباب دیدی گفتم دست من میشکنه. حالا یه مقداری اینها برای ما ذهنیه، ولی ما باید قبول کنیم که این به اصطلاح ظرفی که داریم ممکنه بشکنه و این ماشینی که داریم ممکنه تصادف کنه و باید آماده باشیم واقعیت بر سر ما آوار نشه. درسی که فلسفه رواقی به نظر من به ما میده و حالا به تدریج من بیان خواهم کرد اینه که آماده شدنه، فلسفه به منزله آماده شدنه، فلسفه به منزله تمرینه. البته بعضیا این برداشت اشتباه را از فلسفه رواقی دارن، میگن مثل این که فلسفه رواقی فلسفه انفعالیه، یه فلسفه بدبینانه است، یه فلسفه عبو